انسانها هدف قرار می گیرد. شاعر یا نویسنده طنز پرداز با به مسخره گرفتن اشخاص یا آداب و رسوم و مسائل موجود در جامعه از آنها انتقاد و به این طریق آنها را محکوم می کند. هدف طنز پرداز از این کار اصلاح ناهنجاری های اخلاقی و نابسامانی های جامعه است. یکی از ویژگی های بنیادین شعر غزالی مشهدی طنز است. بنیاد طنز و انتقاد غزالی بر پایه مبارزه با ریا و ریاکاری است و او مانند حافظ کاری ترین سلاح خود یعنی طنز را وقف مبارزه با آن می کند. چرا که ریا علم و عمل و فضل و هنر و فرد و جامعه را به تباهی می کشاند. در سراسر غزلهای او کمتر غزلی را میتوان یافت که حداقل یک بیت آن گوشزنی طنزگونه با زاهد، محتسب، صوفی و شیخ نداشته باشد. هرچند غزالی مشهدی در غزل پیرو پیشینیان خود بوده و حتی میگویند جا پای بابا فغانی گذاشته است، ولی در طنزهای اجتماعی خود تحت تأثیر حافظ بوده است، چون که در دیوان حافظ طنز یکی از کارسازترین ابزارهای بیانی است و حافظ که از همه امکانات و ظرفیت‌های زبان با سود سخن خویش بهره می‌جوید، از این ابزار کارآمد نیز بارها بهره جسته است.
چیدن شاخه گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
اوضاع نابسامان و ریا آلود جامعه غزالی هم دست کمی از روزگار محتسب زده حافظ نداشته است، زیرا که هم حکومت‌های حاکم بر هند آن زمان که غزالی در آن نواحی می‌زیسته و هم ایران در دوره برخی از حاکمان صفویه از حضور زاهدان و واعظان و صوفیان ریایی خالی نبوده است. این زاهدان ریاکار برای فریب عامه مردم ظاهر خود را پسندیده، مقدس و دیندار و موجه نشان می‌دادند، حالان که باطن و درون آنها پر از فساد و پلیدی بود. این محیط به طور مستقیم و غیر قابل انکار بر اندیشه، افکار و کیفیت شعر شاعران در خصوص جامعه و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه تأثیر داشته است. شخصیت‌های مورد انتقاد غزالی مشهدی همگی بدون نام و نوعی تیپ شخصیتی هستند و غزالی هرگز در حق آنها کلمات مستهجن و رکیک به کار نبرده است. از این نظرگاه نیز طنز غزالی را میتوان با طنز حافظ مقایسه کرد. شخصیت‌های مورد انتقاد در دیوان غزالی مشهدی عبارتند از زاهد، شیخ، ناصح، صوفی، دانشمند و محتسب. این شخصیت‌ها در واقع بخش‌های مهمی از نهاد حکومت در آن روزگار بودند که مجموعه قدرت سیاسی و اجتماعی اصلی را در آن روزگار تشکیل می‌دادند. غزالی اندیشه ها، رفتارها و گفتارهای این افراد را که گاه با یکدیگر تعاملی گسترده و پیوندی استوار داشتند نقد می کند. شعر غزالی نقد جامعه است که در آن فاصله میان ادعا و عمل بسیار زیاد است و ریاکاری و تظاهر جایگزین ارزش های اخلاقی شده است. به عبارت دیگر در جامعه روزگار غزالی مشهدی دین به بازیچه‌ای برای ریاکاران در آمده است. یکی از هدف‌های طنز غزالی جدا کردن ماهیت اصلی دین از دین دروغینی بود که زاهدان و صوفیان ریاکار بر اجرای سخت گیرانه آن پافشاری می کردند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به چهره شدن چون پری که توانی به فال ماننده شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را ملار از فرد چشم نیک اختری را تو با اوش برای از نکوم اختران چون همی بر نگیری نکوم اختری را همی بر نگیری نکو مزری را
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. سیاست روس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می‌کنیم. هفته گذشته اشاره شد به برخی از ویژگی‌های دالان واخان. امروز هم ادامه بحث را در این زمینه پی می‌گیریم و پس از آن هم درباره کریدور اقتصادی پاکستان و چین موسوم به سیپک صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. دالان واخان غرب چین را از طریق افغانستان به ایران، جنوب غربی آسیا و دریای مدیترانه وصل می کرد و مسیر اصلی تاریخی جاده ابریشم قدیم بوده است. نه انگلیس مایل بود حاکمیت واخان در اختیار چین قرار گیرد و نه روسیه مایل به دادن چنین اختیاری برای چین در حوزه نفوذ خودش بود. بنابراین افغانستان تنها گزینه برای مالکیت واخان بود که همین اتفاق هم افتاد. اگر امروز شاهد آن هستیم که خاک افغانستان در عمق کوههای هیمالیا از طریق کریدور واخان به طرف چین و ایالت سینکیانگ به طول 350 کیلومتر و عرض 8 تا 40 کیلومتر کشیده شده است، به دلیل ضرورت‌هایی بوده است که در دوران بازی بزرگ روس و انگلستان وجود داشته است. واخان هزاران سال به عنوان گذرگاهی استفاده می شد که شرق آسیا و چین را و غرب آسیا و مدیترانه ارتباط می داد. اما اهمیت تاریخی واخان به عنوان یک گذرگاه تنها به عنوان بخشی از جاده ابریشم قدیم منحصر نبوده است. شاید برجسته‌ترین نقش تاریخی این باریکه همان باشد که در قرن 19 هم دو قدرت استعماری بریتانیا و روسیه تزاری را از هم جدا کرد تا برخوردی نظامی بین آنها روی ندهد. نیروهای کمونیستی چین تحت رهبری ماو رهبر انقلاب چین در سال 1949 بخشایی از واخان را برای مدتی بعد تصرف درآورده و گذرگاه واخان را که با مدت 2000 سال در جاده ابریشم ایفای نقش کرده بود مسدود کرده بودند. این گذرگاه مهمترین گذرگاه ارتباطی شرق آسیا و غرب آسیا بوده است. تحول مهم بعدی مرتبط با واخان در سال 1979 روی داد و آن زمانی بود که اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را تحت اشغال نظامی خود درآورده و منطقه واخان را با ایجاد تأسیسات و پایگاه نظامی مورد توجه قرار داد و در واخان سایت‌های نظامی ایجاد کرد. امروز واخان یک بار دیگر در حال احیای نقش تاریخی خود در قالب جاده ابریشم جدید چین است و اکنون در نقش بخشی از ابر پروژه یک کمربند یک جاده چین و تکمیل کننده کریدور اقتصادی پاکستان و چین ظاهر می شود. راه‌های ارتباطی زمینی و ریلی در آن مد نظر قرار گرفته و قرار است ولایت‌های غربی چین را با آسیای غربی از طریق افغانستان و ایران متصل سازد. در واقع قرار است واخان همان نقشی را ایفا کند که در طول تاریخ به عنوان گذرگاه حیاتی جاده ابریشم قدیم بازی کرده است. در نقش جدید واخان تنها منطقه حائل میان تاجیکستان و پاکستان نیست، بلکه با توجه به برنامه چین برای توسعه جاده ابریشم جدید یا یک کمربند یک جاده، واخان در نقطه اصلی تقاطع این پروژه قرار می‌گیرد که کریدور اقتصادی چین پاکستان را می‌تواند عملیاتی کند. باریکه واخان را همچنین می توان بخشی از پروژه یک کمربند یک جاده چین ارزیابی کرد که با احداث جاده و خط ریلی ولایت های غرب چین و غرب آسیا، جنوب غرب آسیا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا متصل می شود. در حقیقت واخان به لحاظ جغرافیای طبیعیش از این ظرفیت برخوردار است که یک بار دیگر خاطره جاده قدیم ابریشم در شرایط نوین جهانی را، البته با امکاناتی که تکنولوژی نوین در اختیار گذاشته است، در اصفهان زنده کند. باریکه‌ای که زمانی دولت وقت افغانستان مایل به مالکیت آن نبود، اکنون به صورت گذرگاهی حیاتی مد نظر است که می‌تواند افغانستان را با موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک جدیدی روبرو سازد که برای این کشور اعتبار جهانی و منطقه‌ای در پی داشته باشد. این موقعیت را جغرافیای طبیعی واخان در میانه دو سلسله جبال صعب العبور قره‌قرون در جنوب واخان و سلسله جبال پامیر در شمال واخان برای افغانستان به ارمغان آورده است. قطع نظر از تحولات داخلی افغانستان و جابجایی قدرت سیاسی و رژیم‌های حاکم، منطقه واخان حائز اهمیت راهبردی است. در حال حاضر این باریکه با عنوان بخشی از بازی بزرگ جدید بین دو قدرت شرقی در حال ظهور حول محور چین و روسیه و قدرت غربی و محوریت آمریکا و اتحادیه اروپا محسوب می شود. پروژه یک کمربند یک جاده چین در مقابل جاده ابریشم آمریکایی که در قسمت قبل در مورد آن بحث کردیم اهداف متنوع تری دارد. این پروژه از طریق کریدور اقتصادی پاکستان و چین از یک طرف و موافقتنامه 25 ساله ایران و چین از طرف دیگر و کریدور واخان کشورهای چین، پاکستان، ایران و افغانستان را در اتحاد راهبردی سیاسی اقتصادی قرار می‌دهد. اهمیت دالان واخان در این پروژه بسیار زیاد است. با باور مریم وریج کاظمی از کارشناسان ایرانی در حوزه مطالعات آسیا، کریدور واخان با توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و پیوند با راه‌آهن افغانستان و ایران قابلیت‌های اقتصادی و امنیتی لازم را برای احیای قدرت شرق نیز تضمین می‌نماید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سیاست روز. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور شما عزیزان شنونده میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو دری از جمله برنامه سیاست روز باشید. در ادامه برنامه نگاهی داریم با کریدور اقتصادی چین و پاکستان موسوم و سیپک. لطفا ما را همراهی بفرمایید. کریدور اقتصادی پاکستان و چین موسوم به سیپک و تفاهم‌نامه ایران و چین به عنوان بخشی از پروژه بزرگ یک کمربند یک جاده چین، حدوداً 56 کشور را در قاره آسیا، افریقا و اروپا در بر خواهد گرفت. این پروژه به احتمال زیاد بخشی از رقابت بین چین و آمریکا بر سر قدرت هژمون در قرن 21 خواهد بود و می‌تواند رقابت‌های این دو کشور را به منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس بکشاند. منطقه‌ای که مهمترین حوزه انرژی نفت و گاز در آن تمرکز دارد و از طریق تنگه هرمز و عبور از دریای عرب و دریای عمان راه خود را به بازار مصرف شرق و غرب باز می‌کند. همکارم زکریا حسینی نگاهی دارد و کریدور اقتصادی پاکستان و چین موسوم به سیپک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده‌های گرامی و ارجمند. خدمتون بگوییم که کریدور اقتصادی پاکستان و چین یکی از زیرمجموعه‌های مهم ابر پروژه یک کمربند یک جاده چین به شمار می‌ره. این کریدور از کاشغر در ایالت مسلمان نشین سینکیانگ چین آغاز می شود و از طریق صعب العبورترین مناطق کوهستانی هیمالیا عبور می کند و از منطقه کشمیر، منطقه مورد مناقشه هندوستان و پاکستان، راه خود را به طرف بندر استراتژیک گوادر واقع در ساحل پاکستانی مکران در مسیر ایالت‌های ناآرام خیبر پختونخوا و بلوچستان و پاکستان باز می‌کند. سرمایه گذاری اولیه برای عملیاتی کردن کریدور اقتصادی چین و پاکستان 46 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که البته بعدها با توسعه پروژه به 65 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. در این باره که چین چرا حاضر به سرمایه گذاری عظیمی در این سطح در کریدور اقتصادی چین و پاکستان است، دیدگاه های متفاوت البته مطرح شده، ولی اگر از نگاه چینی به این پروژه نگاه بکنیم میتونیم بگوییم که این کشور در راستای منافع راهبردی خود میخواهد از طریق عملیاتی کردن کریدور چین و پاکستان با اهداف دست پیدا کنه. یکی از مهمترین هدف های چین توسعه غرب چین و ایالت بزرگ سینکیانگ است که تاکنون از توسعه سالهای اخیر این کشور در شرق و جنوب بهره چندانی نبرده و تنها منطقه مسلمان نشین به شمار میره که از مزایای توسعه اقتصادی چین به دور مانده. البته خدمتتون بگوییم که واقعیتی است که چین سالهاست که با ناآرامی و احساسات جدایی طلبانه مسلمانان ایالت سینکیانگ از قومیت ایغور روبرو می باشد که برای چین مسئله ساز شده و مشکلاتی را ایجاد کرده. البته این موضوع مورد بهره برداری رقبای چین هم قرار گرفته، از جمله کشورهای ترکیه و آمریکا. خدمت شما عزیزان بگوییم که کارشناسان میگن که برداشت چنین است که جریان‌های جدایی طلب در کل منطقه ناشی از عدم توسعه نیافتگی میباشد و در کلیت جغرافیایی اگر این مناطق در مسیر توسعه پایدار قرار بگیرن میتونن بر احساسات جدایی طلبی فائق بیاین، ولی با توسعه یک منطقه این امر به گفته کارشناسان محقق نمیشه و میباید کل منطقه‌ای را که در جغرافیای فقر قرار دارن به صورت یک پارچه در مدار توسعه قرار داد. در نگاه استراتژیک کریدور اقتصادی چین و پاکستان کارکرد مشخص امنیتی توسعه‌ای و اقتصادی دارد که اگر به درستی و طبق برنامه پیش برود به گفته کارشناسان نه تنها به نفع چین بلکه به نفع کل منطقه می باشد. تصور غالب در ذهن مقامات چین به گفته کارشناسان است که با قرار دادن افغانستان و پاکستان در مسیر توسعه از طریق سیپک صلح و ثبات منطقه‌ای تقویت می شود و فضا برای رفع نگرانی‌های امنیتی چین از حرکت‌های جدای طلبانه ایغورها در امتداد مرزهای چین و افغانستان موسوم به منطقه واخان کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که چین در نظر دارد این جغرافیای فقر را از طریق سرمایه‌گذاری متحول کند و از این طریق به صلح و ثبات منطقه‌ای، به سود حفظ صلح و ثبات ایالت‌های غربی کمتر توسعه یافته‌اش بهره‌گیری کند.
در کنار پروژه موسوم به سیپک، تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین نیز بیش از هر چیز ناشی از تأثیرگذاری احتمالی و بلند مدت آن در معادلات قدرت منطقه‌ای و بین المللی است. و همین دلیل است که از آن به نام نقشه راه یاد شده است. در این تفاهم‌نامه همکاری‌ها در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی، ریلی، جاده‌ای، بندری، هوایی، مخابراتی، علمی و فناوری، آموزش و سلامت مورد تأکید قرار گرفته است. واقعیت این است که سند مذکور شیوه تعامل ایران به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای در جهان اسلام و منطقه جنوب غرب آسیا، همچنین چین به عنوان یک قدرت نوظهور را که به سرعت در حال بالا رفتن از نردبان قدرت جهانی است، برجسته می کند. پیشبینی ها به ویژه از سوی اندیشکده های آمریکایی حکایت از آن دارند که چین در فاصله زمانی کوتاه 20 یا 30 ساله می تواند تبدیل به قدرت هژمون شود و آمریکا را از موقعیت جهانی کنونیش به زیر بکشد. اهمیت این مطلب به خصوص در آن است که تفاهم‌نامه ایران و چین به نوبه خود می تواند بخشی از ابر پروژه یک کمربند یک جاده چین باشد که از آن به نام جاده ابریشم جدید یاد شده است. جمهوری اسلامی ایران و لحاظ موقعیت استراتژیک و جغرافیای سوق الجیشیش که می تواند در چارچوب پروژه یک کمربند یک جاده چین، شرق آسیا، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و حوزه قفقاز را به هم ارتباط دهد، از جایگاه مهم ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک برخوردار است و از همین روز که در پروژه یک کمربند یک جاده جایگاه مهمی یافته است. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. انشالله هفته آینده بیشتر در این باره با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار خرسندیم از این که همچنان همراه ما هستید و تشکر میکنیم از شما خوبان که با برنامه های رادیو دری ما را همراهی میکنید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه پند پیران را بشنوید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. در باور نوشت، قصه ها را به سگی دیگر
چند گویی که بدندیش و حسود، عیب جویان من مسکینند. گه به خوندیختنم برخیزن، گه به بدخواستنم بنشینن. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینن. همراهان سلام، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه های بیشماری از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید، شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگان همچون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره های از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد اوفی میگیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش میکند. پیشکشی امروز حضرت سلیمان و مرد اجل رسیده نام دارد. بشنویم.
من از مسافرت با قایق میترسم.
باش اومد، این همه مسافر هر روز در رفت آمدن.
چرا باور نمی کنی؟ از آب وحشت دارم.
دلیل این ترسیدن چیست؟
2 سال پیش پسرم اویم با خانواده سوار کشتی شدن تا به مهمانی روند. بین راه طوفانی در گرفت و کشتی آنها غرق شد.
امروز هوا صاف و خوب است.
اصرار نکن زبیر، از راه خشکی می روید.
مسافت زیادی است و یک شبانه روز در راه خواهیم بود.
مانعی ندارد،
زندگی و مرگ دست خداست. هرچه تقدیر است همان می شود.
تو برو، من به خانه برمیگردم.
خودت میدانی که برای انتخاب و خرید کالا باید هر دو حضور داشته باشیم.
از اینجا تا بندر چند ساعت طول میکشد؟
1 ساعت و نیم در راه هستیم.
مرگ در میان امواج بسیار دردناک است. زن و مرد سوار قایق میشوند. برویم زبیر.
کجا؟
به شرطی که در طول سفر چشمهایم را ببندیم.
ملک‌الموت به چشمان باز و بسته توجهی ندارد. ناخدا صبر کن. بیا. به زیبایی امواج و پهنه آسمان نگاه کن. آفریدگار بزرگ و توانا رودخانه ها و دریاها را چگونه خلق کرده است که روزی بندگانش را بدهد.
مرغان دریایی را ببین.
هر کدام از دیگری سبقت میگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میخواهی چشمانت را ببندم؟
نه، زیبایی رودخانه با پرواز مرغان را از دست میدم.
رحمان، آدمی که میترسد.
نه، دیگر نمیترسم.
حتی از مرگ؟
از مردن میترسم، چون برایم ناشناخته است.
ایمان داشته باش.
ایمان به چه کسی؟
به خداوند متعال که با اذن او به دنیا میاییم و از دنیا میرویم.
تو به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داری؟
حتما. هر وقت که اراده خداوند باشد که به سوی او بروی، دریا و زمین و آسمان فرقی نمی کند. باید تسلیم شوی، همچون که هیچ کدام از بزرگان دین از مرگ رهایی نداشتند.
وسط دریاچه را نگاه کن.
همه این مردم سعی و تلاش دارند تا لقمه نانی به دست بیاورند و زندگی کنند. ما هم گوشه ای از این مسئولیت را به عهده داریم.
ترس از مردن ما را به امید و زندگی کشاند.
با امید زندگی کن، به مرگ بیندیش، اما نترس.
فرزندانم کوچک هستند و به پدر احتیاج دارند.
از هیچ تلاشی برای فرزندان خود سال کوتاهی نکن. خداوند رحمان است و مراقب همه بندگانش می باشد.
تشنه شدم زبیر.
ظرف آب کنار ناخداست، بردار و بخور.
آفتاب مستقیم به سر و صورتمان میتابد.
اینجاست که قدر و ارزش جرعه آب را میدانیم.
قدر و اندازه خود را بدانید.
شکایت مرا به شما آورده است؟
برای وساطت نزد من آمد. به او قول دادم که با تو صحبت کنم.
کارگر بد زبان و بیهوده است.
زن و فرزندی دارد که نمی باید گرسنه بمانند.
چگونه بدون کار و تلاش مزدش را بدهم؟
روزی همه بندگان را خداوند می دهد و ما موظف انجام آن هستیم.
هر طور که شما امر می فرمایید.
او را نصیحت کردم، تو هم با او مدارا کن.
اون شخص کیست که در کنار درخت ایستاده است؟
ملک الموت است.
اینجا چه می کند؟
او برای آمدن و قبض روح از کسی اجازه نمی گیرد.
یا حضرت سلیمان، می ترسم که همکنون مرا هلاک کند.
نه ترس، او از جانب خداوند تبارک و تعالی مأمور است.
می دانم که شما فرستاده خدایی و بر همه چیز حاکمی. به باد بفرمایید تا مرا به سرزمینی دور ببرد.
چه دلیلی برای این کار هست؟
می خواهم از او دور باشم و در امنیت زندگی کنم.
اطمینان داری که پشیمان نمی شوی؟
نه نه نه، هرگز هرگز.
به کدام سرزمین می روی؟
جایی دور مانند کشور هندوستان.
باد را فرمان خواهم داد تا تو را به هندوستان ببرد. چشمانت را ببند و باز کن.
کجا رفت؟
دنبال چه کسی می گردی؟
ملک الموت زیر درخت ایستاده بود.
به تو گفتم او برای گرفتن جان بندگان به هر کجا که بخواهد می رود.
بادی وزیدن گرفته است.
امر کردیم که بادی بوزد و تو را به سرزمینی دور ببرد.
یا سلیمان، سالها با رحمان دوستی داشتم و در کار شریک بودیم.
سفارش کارگری را به او کرده بودم.
با نصیحت و کمی مهربانی به راه آمده است و کار میکند.
خدا را شکر.
رحمان چند روز پیش به هندوستان رفت و دیگر برنگشت.
اطلاع دارم.
او به زیارت شما آمده بود و پس از بازگشت با شوق و ذوق فراوان به هندوستان سفر کرد.
میدانم، اصرار خودش بود.
زن و فرزندان او نگرانند که نانآور خانهشان را از دست دادند.
تو از کجا آگاه شدی؟
دوستی از هندوستان خبر فوتش را آورد.
عجب که او به پای خود به هندوستان رفت.
چه؟ شما اطلاع داشتی؟
روزی که کنار من ایستاده بود چشمش به ملک الموت افتاد و بسیار هراسان شد.
عجب، از مرد بسیار وحشت داشت.
از من خواست که فرمان دهم تا باد او را به هندوستان ببرد.
باور نکردنیست.
درخواستش را اجابت کردم و او را به هندوستان فرستادم. ساعتی نگذشته بود که ملک الموت بازگشت و شروع به خندیدن کرد.
خندیدنش به چه علت بود؟
ملک الموت از جانب خداوند مأمور بود تا جان رحمان را در کشور هندوستان بگیرد. وقتی که چشمش به او افتاد و رحمان را کنار من دید، با خود گفت این مرد اینجا چه می کند؟ اکنون باید در هندوستان باشد و قبض روح شود. تا اینکه
یا سلیمان، مرا از این محل دور کنید.
از چه می ترسی مرد؟
ملک الموت را دیدم که خیره به چشمانم نگاه می کرد.
او از جانب خداوند مأموریت دارد.
به باد امر کنید که مرا به نقطه دور ببرد
و من درخواست او را اجابت کردم.
با پای خود به هندوستان رفت و جانش گرفته شد.
وقتی فرمان و مقدرات خداوند به بندگانش ابلاغ می شود، هیچ بنده ای را راه گریز نیست.
خداوند به فرزندانش صبر و شکیبایی بدهد.
برایشان دعا می کنم تا زنده اید به یکدیگر مهربانی کنید و قدردان نعمات خداوند باشید.
از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا به همراهتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. همزمان با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکر پاک 250 شهید گمنام در سراسر ایران اسلامی تشییع شد. پیکرهای پاک 150 شهید گمنام در تهران و بقیه در 24 ولایت ایران صبح امروز پنجشنبه تشییع شد که پس از تهران اصفهان با 25 شهید در رده دوم تشییع شهدای گمنام قرار دارد. مراسم وداع با شهدای گرانقدر دیروز و دیشب در مصلای شهرهای مختلف برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت تشییع 250 شهید گمنام در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سراسر ایران فرمودند تقارن تشییع پیکر این مسافران به خانه برگشته با روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها مژده‌بخش خیر کثیری است که از ناحیه آنان برای کشور ایران فراهم خواهد آمد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در مراسم تشییع پیکرهای پاک شهدای دفاع مقدس در مقابل دانشگاه تهران با تسلیت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم بر ادامه راه شهیدان انقلاب اسلامی تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران نیز در اجتماع گسترده و پرشور مردم مؤمن انقلابی و قدر شناس تهران حضور یافتند و همراه با مردم پیکر پاک و نورانی 150 شهید گمنام دفاع مقدس را تشییع کردند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت کوریای جنوبی موظف به آزادسازی دارایی‌های ایران است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار چوی جانگ کان معاون وزیر امور خارجه کوریای جنوبی در ویانا تاکید کرد دولت کوریای جنوبی موظف به آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران است و تحریم‌های یک جانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای پرداخت نکردن بدهی‌های کوریای جنوبی و ایران باشد. معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه کوریای جنوبی از باز پرداخت بدهی‌های خود به ایران نقطه‌ای تیره در تاریخ روابط دو کشور خواهد بود و سئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام کند. معاون وزیر امور خارجه کوریای جنوبی نیز با اشاره به اهمیت رابطه سئول تهران توضیحاتی در خصوص پولهای بلوکه شده ایران نزد کوریای جنوبی ارائه کرد و گفت این کشور برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تلاش میکند. چین مدیریت صحیح اختلافات و تلاش مشترک برای دستیابی به یک پیشرفت جدید در هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران را خواستار شد. ژائولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت پکن از واشنگتن می‌خواهد به عنوان مقصر در توافقنامه برجام سیاست اشتباه خود مبنی بر فشار حداکثری بر ایران را بازنگری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تصریح کرد بسیار روشن است که از نظر حقوقی و اخلاقی همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران باید لغو شود. درگیری میان اعضای طالبان در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 3 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. منابع محلی در بدخشان گفتند در درگیری دیروز میان نیروهای طالبان در ولسوالی مایمی این ولایت 2 نیروی طالبان و 1 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر هم زخم برداشتند. این درگیری زمانی رخ داد که کمیسیون تصفیه صفوف طالبان قصد داشت مسئول اداره اطلاعات ولسوالی مایمی را به دلیل تخلف از دستورات موفق اخراج کند. چندی پیش نیز در درگیری میان طالبان در مرکز بدخشان یک قومندان طالبان زخمی شده بود. هنوز منابع طالبان به صورت رسمی در این باره واکنش نشان ندادند. سخنگوی اردوی پاکستان با تأکید بر اینکه تاکنون 94% از کار ایجاد حصار مرزی با افغانستان انجام شده است تأکید کرد که این روند در هر صورت تکمیل خواهد شد. در حالی که ایجاد یک جانبه حصار در امتداد خط دیورند تقابل طالبان با نیروهای مرزی پاکستان را در پی داشته است، جنرال بابور افتخار سخنگوی اردوی پاکستان در یک نشست خبری در راولپندی تصریح کرد که روند احداث این حصار به هر صورت تکمیل می شود. والی طالبان برای ولایت هرات در دیدار دکتران و کارکنان بخش صحی این ولایت بر حل مشکلات کارکنان این بخش در ولایت هرات تاکید کرد. مولوی نور احمد اسلامجار والی طالبان در دیدار با مسئول اداره صحت هرات اطمینان داد اداره محلی این ولایت بستر مناسب را برای فعالیت دکتران و کارکنان بخش صحی فراهم خواهد کرد. در این دیدار نورالحق رحیم‌زی رئیس اداره بهداشت هرات هم با ارائه توضیحات درباره وضعیت بهداشتی ولایت هرات خواستار توجه بیشتر اداره محلی و بخش خصوصی بهداشت شد. محمد آصف کبیر معاون ریاست اداره بهداشت این ولایت هم با ارائه گزارشی درباره عرضه خدمات بهداشتی در ولسوالی‌های هرات بر لزوم توجه به مشکلات معیشتی کارکنان این بخش تاکید کرد. تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان بخش صحی، کمبود دارو و تجهیزات از مهمترین مشکلات این بخش در مناطق مختلف افغانستان است. همزمان با گزارش رسانه‌های عراقی و سوری درباره تشدید حملات علیه پایگاه‌های آمریکا، منابع خبری گزارش دادند پایگاه آمریکا در شرق سوریه مجدداً هدف حمله راکتی قرار گرفته است. منابع محلی سوریه اعلام کردند پایگاه آمریکا واقع در بزرگترین میدان گازی شرق سوریه صبح امروز هدف حمله قرار گرفته است. منابع محلی اعلام کردند با پایگاه غیرقانونی آمریکا با 4 راکت حمله شده است که صدای آن در مناطق مجاور به گوش رسیده، اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره میزان خسارات‌های وارده به پایگاه آمریکا در دست نیست. وبگاه خبری گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه نیز صبح امروز در گزارشی به این مسئله اشاره کرد و گفت در نزدیکی پایگاه ائتلاف در میدان گازی کونیکو صدای چند انفجار به گوش رسیده است. منابع محلی اعلام کردند پس از حمله به پایگاه آمریکا، نیروهای این کشور در منطقه به حالت آماده باش در آمدند و در اطراف پایگاه مستقر شدند. پس از گزارش رسانه‌ها درباره حمله به 3 کاروان آمریکا در عراق، منابع خبری گزارش دادند که 1 کاروان دیگر آمریکا در مرکز عراق هدف حمله قرار گرفته است. بعد از ظهر امروز پنجشنبه 1 کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در ولایت بابل مرکز عراق هدف حمله قرار گرفته است. هنوز گزارش دقیقی درباره تلفات جانی و خسارت‌های مادی احتمالی منتشر نشده و هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و اتحادیه اروپا در بیانیه خواستار حل و فصل مسالمت آمیز اعتراضات در قزاقستان از طریق گفتگوی فراگیر بین همه طرف‌ها با احترام به حقوق شهروندان شد. اتحادیه اروپا در این بیانیه خویشتنداری همه طرف‌ها در قزاقستان و امتناع از اقداماتی که منجر به تشدید خشونت می شود درخواست کرد. تظاهرات در قزاقستان از روز یکشنبه و پس از اعلام تصمیم دولت برای افزایش قیمت گاز مایع موتر از 60 به 120 تنگه آغاز شده است. هر 436 تنگه قزاقستان با 1 دلار معاوضه می شود. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی است. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت‌ها در آمریکا نامشروع. 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی‌نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی‌نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر. اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه. گرفتارن. 31% تیراندازی‌های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست. گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیه. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست. دشمن دشمن مشکل داری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستا تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیت. سیاستای در منطقه ما که اینجوری است. سیاستای اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت می‌کنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق برنامه‌های رادیو دری هم قابل شنیدن است. دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. و پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم. مراقب سلامتیتان باشید. در پناه خداوند متعال همواره موفق و سلامت باشید. خداوند نگهدارتان.
تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی. تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. اندوه بزرگیست. نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار، ای باد سبکسار مرا، بگذر و بگذار مرا، بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما نخراشی. پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. Oh, she